به نام خدا. نام کتاب زندگی جاری است. نوشته لوری کولوین. ترجمه فائزه رنجبران. انتشارات فردوس. چاپ اول تهران 1383. این کتاب مشتمل بر 318 صفحه می باشد. ضبط آزاد به تاریخ شهریور ماه 1394. گوینده مرجان طاهرخانی. مصحح ولی الله ساکی. تدوینگر زیبا مرادی. تهیه شده در مؤسسه خیریه و نیکوکاری ریحانه، مرکز نابینایان کشور، رودکی تهران. تقدیم به پدر و مادر نازنینم که جریان زندگیم بسته به حضور پرفروغشان است. مترجم. پیشگفتار. لوری کولوین متولد شهر نیویورک است. اولین کتاب وی در سن 24 سالگی به چاپ رسید. تا پیش از مرگش ده ها کتاب شامل داستانهای کوتاه، رمان و حتی کتاب آشپزی از وی منتشر شد. او مدت‌های مدیدی به عنوان یکی از خوش‌ذوق‌ترین وقایع نویسان زمان خیش در تحریریه روزنامه کار می‌کرد. اما پس از انتشار کتاب فرانک و بیلی در میان خوانندگان آمریکایی شناخته شد. ساده‌نویسی و بیان عامیانه رویدادهای زندگی یکی از ویژگی‌های بارز کتاب‌های اوست. کولوین در یکی از کتاب‌های انتقادآمیزش در جایی آورده است که زندگی به سان نمایش فیلم با دور بسیار تند است. هر روز حتی برای یک لحظه هم که شده در مقابل ما قد علم می کند و به اتفاق و رویدادی فوق تصور و گاه بی نهایت ملال‌آور تبدیل می شود. کتابی که پیش روی شما خواننده گرامی قرار دارد داستان زنی است که زندگیش سرشار از افت و خیزهای روحی و عاطفی بوده و در این میان با خاطرات زندگی مشترک با همسرش دست به گریبان است. داستانی آرام و لطیف که به رغم رویدادهای طبیعی و غیر طبیعی آن خواننده را با آرامش به تعقیب داستان ترغیب می نماید. این کتاب با نام اصلی اسایدنس از انگلیسی به فرانسه ترجمه شده بود، اما پس از اتمام ترجمه با توجه به روند داستان و بیگانگی نام اصلی برای مخاطب تصمیم گرفتم نام آن را به زندگی جاری است تغییر دهم، که امیدوارم مورد پسند طبع بلند شما قرار بگیرد و از خواندن آن لذت ببرید. در اینجا لازم می دانم از راهنمایی های سرکار خانم مهدوی دامغانی که همواره مرا مورد لطف و محبت خیش قرار می دهند تشکر و قدردانی کنم. همچنین از سرکار خانم دامیار که با دقت و حوصله درخور تقدیر ویرایش این کتاب را به عهده داشتند و جناب آقای نیکبخت و همکارانشان در حروف چینی گنجینه سپاسگزاری می نمایم. امیدوارم تمام این عزیزان در پرتو الطاف الهی با عزت و سربلندی زندگی کنند. فائزه رنجبران. فصل اول. بخش یک. همسرم در سواحل مین هنگامی که در کشتی حضور داشت از دنیا رفت. او مرا در سن 27 سالگی بیوه بر جای نهاد. در آن دوران دوشیزگان بیشماری همسران خود را به دلیل جنگ هوایی یا جنگ زمینی از دست می دادند. اما من شوهرم را به دلیل شهامت و بیباکی از دست دادم. در طوفانی سهمگین و با کشتی بسیار شکننده و ظریفی که از هیچ استحکامی برخوردار نبود. من هیچ پیام غم‌انگیز و جانگدازی که در آن از این ماجرا مطلع شوم دریافت نکردم. هیچ سرباز سوگواری که با ظاهری عزادار به سویم آمده باشد به در منزل من نیامد. هیچ سربازی با نامه‌ای که هرگز ارسال نشده بود، با هیچ ساعت مچی، با هیچ وسایل شخصی به دیدنم نیامد. هیچ کودکی هم در کنارم نبود تا ناگزیر از تسکین دادنش باشم. شوهرم سامبکس شخصی نبود که اگر اراده می‌کرد کاری را انجام دهد کسی بتواند مانعش شود. او با وجودی که از هوای طوفانی دریا مطلع بود رفت و من و برادرش پاتریک تنها دور شدنش را از اسکله لیتل کراب نظاره می کردیم. ما بارها و بارها با دوربین نگاهش کردیم، اما این پاتریک بود که او را به وضوح برای آخرین بار دید. وقتی دوربین را به دستم داد، هنوز بخاری که از کشتی سام در افق محو می‌شد، مانند نقطه سفید و روشنی نمایان بود. با آنکه من در تمام لحظات تنهایی‌ام به سام فکر می‌کردم، ولی پاتریک همواره خطر را احساس کرده و سعی می‌کرد افکار منفی را از خود دور کند. سام 30 سال داشت و پاتریک 32 سال. پاتریک به نسبت یک وکیل جوان محسن‌تر و باوقارتر به نظر می رسید. او به نظر انسان انعطاف پذیری نبود، اما به راحتی در زمان فراغتش تنیس بازی می کرد. اولین باری که او را دیدم، و این قبل از ازدواجم با سام بود، شبی بود که آن دو پس از صرف غذای مفصل می خواستن به یک بازی واقعا جدی با هم بروند، که البته در انتها هم منجر شد به بانداش شدن سر و مچ دست سام و یک برآمدگی وحشتناک روی سر پاتریک که ناشی از برخورد راکتی بود که سام برایش پرتاب کرده بود. این تقریبا تنها موقعی بود که او تسلیم می شد و در ذهن بسیار محتاطانه جسارتش را کنار می گذاشت. اما راجع به سام، در این 5 سالی که با هم بودیم چه حوادثی که برایش رخ نداد؟ استخوان ترقوبش در حالی شکست که اسبی چموش در مقابل یک ردیف پرچین کوب کرده او را به زمین پرتاب کرده بود. او که هیچگاه مغلوب اسب نه می شد، این بار دیگر با وجود کمر زخمی سر آسیب دیدش از عهده آن اسب بر نیامد. پای راستش در حین اسکی شکسته بود. در بالا رفتن از یک صخره شانش چنان شکاف برداشت که هنگامی که او را پایین می آوردن صورتش از درد کبود بود و بیهوش افتاده بود و به راحتی می شد استخوان کتفش را از زیر زخم مشاهده کرد. دیگر عادت کرده بودم تخت خوابم را پر از چسب و بانداج و پانسمان ببینم. مسئله از علاقه به ورزش فراتر بود. هیچ وقت نمی شد آن دو را به دور از ورزش دید. زمانی هم که ورزش نمی کردن به کارهای خطرناک دست می زدن. آن دو برای جنگیدن در خطوط مقدم جبهه آفریده شده بودند، اما هر دو در زمان مقرر در خانه ماندند و از نام نویسی در نظام وظیفه سر باز زدند، چرا که با توجه به تربیتشان میبایست بمانند. باید درس میخواندند و دیپلم میگرفتند، مثل پدران، پدر بزرگان و اجداد گذشتهشان. برادران بکس تابستان را در لیتل کراب هاربور می گذراندند با دورنمایی بسیار غم‌انگیز و پلاژی دایره‌وار که دور تا دورش را صخره احاطه کرده بود. از ساحل فانوس دریایی گریت کراب دیده می شد که روی انبوهی از سنگ‌های خاکستری رنگ برافراشته شده بود و شبها آوای ناهماهنگی از ناقوس آن به گوش می رسید. خانه آنها ویلایی پر از سوراخ سنبه بود که از چوب‌های درخت سدر ساخته شده بود و همیشه کم و بیش 30 عدد تنیس شکسته روی زمین در کنار گلخانه کوچک به چشم می‌خورد. هر تابستان کارشان این بود که با یک بلوز ورزشی سفید و کفش خاکستری در آن اطراف به گردش بپردازند. همه آنها سام، پاتریک و والدینشان لئونارد و مریدیا شیفته بازی تنیس بودند. در انتهای زمین تنیس تپه کوچک قرار داشت که به وسیله درختان کاج و زبان گنجشک محافظت می‌شد. و این همان تپه‌ای بود که من ساعت‌ها وقتم را به خواندن کتاب یا خوابیدن در زیر صدای گلوله و خمپاره می‌گذراندم. برای خانواده بکس واقعاً مهم بود که بازی را حتماً از ابتدا تا انتها ادامه دهند. اغلب چهره لئونارد وقتی که می‌باخت بنفش می‌شد و مریدیا هم با وجود چهره برنزه کرده‌اش قرمز می‌شد، اما سام و پاتریک کلمه باخت را نمی‌شناختند. آنها تنگ بزرگی از آب گوشه تور می گذاشند و در گرمای آفتاب بازی می کردن و می نوشیدن تا آنکه ظرف خالی می شد. سپس سرهایشان را زیر فواره آب می گرفتن تا خنک شوند و بعد با گرمای آفتاب موهایشان را خشک می کردن. اگر یکی از آن دو دست از بازی می کشید آن وقت نوبت به من می رسید، اما آن دو از بازی با من چندان لذت نمی بردن، چرا که من بعد از 2 یا 3 ست با انرژی و چالاکی بازی کردن خسته می شدم و به سراغ کتاب خواندن می رفتم. زمانی هم که زیر سایه درخت می نشستم فریاد می زدن تو همیشه جای حساس بازی را رها می کنی. وقتی می گفتم می خواهم به کارهای خودم برسم، آنها واقعا تعجب می کردن و می گفتن این از قاعده بازی به دور است. ما از پنجره به بیرون نگاه می کردیم، من و پاتریک. هنگامی که سام با کشتی از اسکله دور شد، پاتریک ناراحت بود. این عکس العمل معمولا سام را عصبانی می کرد. او مثل همیشه موعظه می کرد، در حالی که می دانست سام کلکسیونی از حوادث و اتفاقات را با خود به همراه دارد. صدایش هر لحظه دورتر می شد. او به من گفت سام آرزو می کند انسان خاصی باشد، از این رو خطرناکترین کارهای دنیا را انجام می دهد. نباید می گذاشتی برود مرد، چرا مانعش نشدی؟ بعد با دوربین دریا را نگاه کرد. فکر می‌کنم قبل از اینکه باران شروع شود باید روی زمین تنیس را با برزنت بپوشانیم. زمانی که دوربین را کنار گذاشت در نگاهش امید و عصبانیت موج می‌زد. میشد حد زد که دارد درون آن کشتی تفریحی را پیش خود مجسم می‌کند. از خطراتی که امکان داشت قایق‌های کوچک را در بر بگیرد برافروخته شده بود. او آماده بود تا دریا را به مبارزه بطلبد. این آخرین تابستان بود. به زودی برگ‌های درختان تغییر رنگ می‌دادند و بادهای پاییزی شاخه‌های نازک‌تر درختان را می‌شکستند. خزه‌ها زیر گام‌های انسان سرخم می‌کردند. ساعتی پس از عزیمت سام، آسمان تیره و تار شد و توده‌ای از ابرهای مایل به سبز در آن دوردست‌ها دیده می‌شد که به بزرگی صخره‌های گریت کراب بودند. هنگامی که ما برای پوشاندن زمین تنیس خارج شدیم، آسمان ساکن بود، آرام و صبور، گویی منتظر است تا ناظر طوفانی عظیم باشد. به پاتریک گفتم، از او خواستم نرود، اما او در جواب گفت برای آخرین بار در این فصل خواهد بود. تازه از من هم خواست همراهش بروم. پاتریک گفت سام دلش می‌خواهد دیگر برایش نگران نشوی تا احساس خوشبختی و رضایت کند، مثل اینکه او خنده‌های کودکیش را در دل نگه داشته. به محض اینکه به سوی خانه بازگشتیم، باد شروع به وزیدن کرد. بارانی تند با قطراتی درشت و سنگین که به طور مورب می‌بارید و در برخورد با زمین ابری از بخار برمی‌خاست. پاتریک تمام آن بعد از ظهر را به قدم زدن و خبر کردن گارد ساحلی سپری کرد. من نیز خودم را با ورق زدن انبوهی از مجلات قدیمی که به واسطه هوای شرجی ساحل فرسوده شده بود مشغول کردم. اما ناگهان تمام توانم از بین رفت. وحشتی فراگیر وجودم را در بر گرفت. منتظر چه بودم؟ ما کم کم آماده می شدیم تا خانه را برای زمستان تخلیه کنیم. لئونارد و مریدیا در بوستون بودند. به نظرم می بایست به آنها اطلاع می دادیم. پاتریک گفت گمان می کنم تو هر چیزی را به راحتی می پذیری. سام هر سال همه ما را در مخمصه قرار می دهد، اما به هر حال او بدون شک با طوفان فاصله دارد. هنگام شام طوفان آغاز شد. باد چنان به شدت می وزید که 3 تا از آجرهای شومینه کنده شد و زمین را با دوده‌های خیس کثیف کرد. من با هر صدایی به خودم می لرزیدم. چهره پاتریک هم مانند سنگ سخت شده بود. برای شام ساندویچ ژامبون درست کردم. پاتریک فکر می کرد سام باید دیگر به گرایت کراب رسیده باشد، پیش دنی ساندرسون، یکی از همبازی های تنیسش. اما زمانی که با آنها تماس گرفت هیچ کس جواب نداد. باران متوقف شده بود، اما دوباره بارشی بیوقفه و سیلاسا از سر گرفت. پاتریک هم باز با گارد ساحلی تماس گرفت و من به آشپزخانه پناه بردم و در کنار گنجه به آرامی گریستم. سعی کردم چراغ‌های نفت سوز را در صورت قطع احتمالی برق روشن کنم، اما نشد. چراغ در دستم می‌لرزید. وحشت زده بودم. اگر به هر شکلی پاتریک می‌فهمید که ترسیدم، با آن حالت خیشتندارش به من توجهی نمی‌کرد. داشتم او را از راه رو نگاه می‌کردم که اطراف قالیچه‌ای دایره وار میچرخید. میدانستم که این حرکت تنها یک چیز را توجیه میکرد. او توان غلبه بر هیجانات را نداشت. من در صندلی راحتی فرو رفتم و مشغول تماشای طوفان شدم. پس از مدتی خوابم برد. صبح زود که از خواب بیدار شدم، هوا هنوز تاریک بود و پاتریک هم روی کاناپه خوابیده بود. اولین کاری که انجام دادیم تماس گرفتن دوباره با گارد ساحلی بود، اما هیچ نشانه‌ای به دست نیامد. رادیو را روشن گذاشتیم و از خلال قطع و وصل شدن جریان برق علامتهایش را می شنیدیم. آب به رنگ خاکستری تیره در آمده و امواج فندقی رنگ شده بودند. ظهر شد. احساس کردم که از درون تهی می شدم. بنابراین به طبقه بالا رفتم. در را پشت سرم بستم. خودم را در صندلی انداخته و بی‌پروا گریه کردم. این واکنشی محض از وحشت بود. وقتی حالم بهتر شد چشمایم را شستم و پاتریک را دیدم که کنار در ایستاده و مرا نگاه می کند. او درست مانند مبارزانی به نظر می رسید که در مهلکه سخت گرفتار شدند. بس کن الیزابت، تمام شد، متاسفم. او در حالی که دستمالی به من می داد گفت اینجا فقط ما هستیم، هنوز هم که هیچ اتفاقی نیفتاده است. ما بقیه بعد از ظهر را همچون کسانی سر کردیم که تمام جرأت و جسارت خیش را از دست دادند، اما به زور خود را سرپا نگه می دارند. ما از روبرو شدن با هم اجتناب می کردیم. جسد سام 2 روز بعد نزدیک گریت کراب روی آب آمد و پاتریک رفت تا او را شناسایی کند. در فاصله زمانی این 2 روز لئونارد و مریدیا به ما ملحق شدند، اما من یادم نمی آید که پاتریک به آنها تلفن کرده باشد. چیز زیادی از آن 2 روزی که من و پاتریک خودمان را در آن خانه حبس کرده بودیم به خاطر ندارم. فقط با هر صدای ناچیزی از جا می پریدیم. دائم صدای سام توی گوشمان بود. مرتب با گارد ساحلی تماس می گرفتیم و دیگر هیچ. وقتی طوفان باز هم ادامه پیدا کرد به نوبت شروع کردیم به گشت زدن در طول ساحل. فوق‌العاده خسته شده بودیم. برای رفع خستگی آنقدر قهوه خوردیم که شمارش و تعداد فنجان‌ها از دستمان خارج شد. برای دقایقی بین پاتریک و لئونارد مشاجره بر سر اینکه کدام یک برای شناسایی جسد بروند بالا گرفت. در نهایت هم پاتریک این مسئولیت را در قبال همسر، پدر و مادر او بر عهده گرفت و فکر می‌کنم اگر کسی به این کار اعتراض می‌کرد او از خشم منفجر می‌شد.